بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه می فرمایند که تعارض همانطوری که بین دلیلین لفظیین وجود داره، ما دو مورد دیگه برای تعارض داریم. یک بین دلیلین عقلیین، دو بین دلیل عقلی و نقلی، دلیل عقلی و لفظی. می فرماید که اونجایی که بین دو دلیل عقلی هست، حتما این دو دلیل عقلی یک طرفش باید ظنی باشه، یعنی ما تعارضه بین دو دلیل عقلی که هر دو دلیل عقلی هم قطعی باشن ما نداریم. این امکان نداره که ما بیاییم بگیم دو تا حکم عقلی داریم، این دو تا حکم هر دوش هم قطعی هن، حتما باید یکی از اینها ظنی باشه. عقلی ظنی، حالا عرض میکنم مقصودشون چیه. مقصودشون از عقلی ظنی یعنی یک دلیلی که عرض میشود این جوهرش غیر لفظیه، ولی دلیلی برای حجیتش ما پیدا کردیم. بلا دلیل عقلی ظنی من حیث هو اعتبار نداره. مثلا فرض کنید که اگر قیاس یک دلیل ظنیه، خود شهرت یک دلیل ظنیه، اجماع منقول یک دلیل ظنیه، اینها ما دلیلی بر اعتبارش داریم. بعضی هاشو حالا مثل شهرت یا اجماع منقول، اگر کسی آمد گفت دلیل بر اعتبارش موجوده، اگر گفتیم دلیلی بر اعتبار دلیل عقلی ظنی اصلا نداریم، که خب از میدان خارج میشه و باقی میمونه تعارض بین دلیل عقلی قطعی و دلیل لفظی. پس میفرمایم که ما بین دو تا دلیل عقلی که هر دو قطعیین باشن امکان نداره چنین چیزی محقق بشه. اگر عقل قطع به یک حکمی پیدا کرد، این معنا نداره بگیم همین عقل هم قطع به حکم مخالفش هم داره. لذا باید یکیش ظنی باشه، حالا یا هر دو ظنی هست یا یکی لفظیه یکی ظنیه، یعنی یکی عرض می شود قطعی دیگری ظنی. اون وقت نتیجه می گیرن اگر یه دلیل عقلی قطعی با یک دلیل دلیل عقلی ظنی با هم تعارض پیدا کردن، چون این دلیل ظنی به اعتبار اون دلیل حجیت آمده معتبر شده، در حقیقت بین این دلیل عقلی قطعی و اون دلیلی که دلیل بر حجیت این دلیل عقلی ظنی هست تعارض واقع میشه. و میفرمایند اینجا مسلم است که این دلیل عقلی قطعی ورود پیدا میکنه. اجازه فرمایید. دلیل عقلی زنی فرض کنیم مثل یک شهرت که زن آوره، عرض میکنم که یا اجماع منقول که زن آوره، عرض میکنم که حالا قیاسو که ما معتبر نمیدونیم اصلا، ولی حالا با قطع نظر از اون نظریه که امامیه داره، حالا اگر یک کسی که از فقهای اهل سنت هست قیاسو معتبر دونست، انسان بخواد با اونها هم احتجاج بکنه، دلیل عقلی قطعی بخواد با یک قیاس زنی که دلیل عقلی زنیه تعارض بکنه، ایشون میفرماد در حقیقت بین این دلیل عقلی قطعی و اون دلیلی که دال بر حجیت این دلیل زنیه تعارض میشه، و اون دلیل میگوید این زن و مزنه در صورتی است که شما شک داشته باشید، جهل داشته باشید، و دلیل عقلی قطعی میاد برای شما قطع میاره، پس موضوع اون دلیل حجیت رو از بین میبرد و در نتیجه همه جا دلیل عقلی قطعی بر دلیل عقلی زنی ورود داره. حتی میتونیم بیاییم این چنین هم براش مثال ها زیاد شاید پیدا بشه، ما حجیت ظواهر رو اگر گفتیم که دلیل عقلی زنیه، بگیم ما یک دلیل لفظی بر اعتبار حجیت ظواهر نداریم، عقل یا عقلا میگن، چون بعیده که مراد ایشون از این عقل در اینجا هم خصوص اون عقل مصطلح، حتی که بین عقل و عقلا هم فرق میذاریم در علم اصول باشه. اگر از یک راه دلیل غیر لفظی ما آمدیم زن پیدا کردیم، مثلا حجیت ظواهر رو روی سیره عقلا میگیم اعتبار داره، مفید زنم هست، برای ما ظاهر که علم آور نیست که، اون وقت میگیم که خب اگر یه دلیل عقلی قطعی آمد در مقابل این ظاهر، این دلیل عقلی قطعی بر اون دلیلی که این ظاهر را معتبر می کند که یک دلیل غیر لفظیه بر اون ورود پیدا می کنه. مثلا این آیاتی که عرض می شود ظاهرش این است که خدای تبارک و تعالی ید داره، ید الله فوق ایدیهم، ید الله، خب دلیل عقلی قطعی داریم که الله تبارک و تعالی لیس به جسم، لیس له یدون، خب این دلیل عقلی قطعی میان نه بر خود این ظاهر، بر اون دلیلی که این ظاهر رو حجت کرده، اون دلیلی که این ظاهر رو حجت کرده یک دلیل غیر لفظیه، سیره و غلاس که میگن ظاهر الفاظ حجیت داره، چون اون دلیل موضوعش جاییست که لا نعلم مراد المتکلم من هذا اللفظ، اما اینجا دلیل عقلی قطعی برای ما قطع آور است که خدای تبارک و تعالی ید نداره، لذا بر اون دلیل ورود پیدا میکنه. پس این اولین مطلب ایشون که بین دلیل عقلی قطعی و دلیل عقلی زنی ما باید ملاحظه کنیم دلیل عقلی قطعی بر اون دلیلی که دال بر حجیت این دلیل عقلی زنی هست نسبتش وروده و و میاد موضوع او رو حقیقتا از بین میبره. چی میفرمایید؟
منظور بزبز نیست، چون بزبز تخوزن با هم دیگه جمع نیستن، حتی با هیچی رو جمع نیست. منظور بزن آور بودن اون دلیله و تنها آور بودن اون دلیله و ازا جمعی تنظر با هیچی جمع نمیشه. چرا تا برم هم جمع نمیشه بزبزن؟
بله خیلی خوب. نه بالفعل زن آور با قطع نظر از اون دلیل، یعنی شما این ظاهر را، نه این ظاهر را با قطع نظر از اون دلیل حساب کنی زن آوره، و اگر لولا اون دلیل عقلی قطعی، مقصود اینه لولا این دلیل عقلی قطعی و الا دوتا زنن با هم جمع نمیشن روی مبنا. ولی میگیم آقا هر کدام لولا دلیل دیگر زن آوره. خب میدم اونجا چجور میفتیدی؟ نه میدونم میدونم بله، ولی فرض میتونیم بکنیم به این آقا این ظاهر ید الله ظهور در این داره، خدا جسمه، منتها بعد میریم برهان عقلی قطعی رو میاریم میگیم ما قطع داریم خدا لیسه به جسمه. بعد که آمد، حالا چه بدیم، بعد که اون قطع حاصل شد، موضوع این حقیقتا از بین میره. شما در تمام تعارضهای مشکل رو داری، وقتی شما دو تا دلیل لفظی هم با هم تعارض میکنن، میتونید بگید آقا این ظاهرش حجته، اینم ظاهرش حجته، الان دو تا زن متناقض پیدا میکنی؟
در روایات اصول زن متلازم بدنی که ما توجه کنیم، داشت پیدا کنیم و ممکن از این زن پیدا کنیم. در
میدونم چه تعارض میگید حاصل میشه،
میگیم جنبشون قابلیت
زن. نه 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 نه، ببینید، نه ما میگیم که این در هر کدام برای ما زن آور است لولا دلیل دیگر. یعنی اگر شما فرض کنید از تعارض اطلاعی پیدا نکنید، میگه خب من الان به وسیله این دلیل زن دارم، اما وقتی تعارض شد، الان که تعارض شد، اینجا نمیگید بین دو تا دلیل زنی تعارضه، الان برای شما زن بالفعل به هر دو هست.
اما در چیه؟ در قرب عقلی اینجوری نیست.
الان زن بالفعل معقول نیست.
زنی هست.
نه. نمیشه. اول شخص زن شخصی که ملاک نیست. زن نوعی بالفعل به هر دو معنا نداره. زن نوعی بگیم آقا هم این برای نوع زن آوره، هم این برای نوع زن آوره، به طوری که نوع مردم نسبت به این دو تا الان زنه پیدا میکنن. نمیشه. نمیشه. همون لولاییه. بله. چرا در اون که عقلش هم همینطوره؟ چه فرقی میکنه؟ اونم همینطور. فارقش چیه؟ فارقش چیه؟ شما ببین این قطع و زن خودش اوصاف نفسانیه. حالا میخواد منشأش عقل باشه یا منشأش لفظ باشه. دیگه اختلاف در منشأ سبب نمیشه بگیم اونجایی که عقله دو تا زن، دو تا قطع، یه قطع و زن با هم اصلا امکان اجتماع ندارن، اما اونجایی که منشأش لفظه اینا امکان اجتماع داره. خیلی خوب، اما نه، الان خود این انسان وقتی به هر دو دلیل توجه پیدا میکنه، میگه آقا این لولا این مفیده برای قطعه، میگم اگر این نباشه، اینم اگر این نباشه مفید برای زنه. حتی اگر ما این مسئله لولایی رو مطرح بکنیم، بین دو تا قطعی هم ما تعارض میتونیم پیدا کنیم، منتها نداریم، مورد نداره. یعنی ما دو تا حکم عقلی قطعی داشته باشیم با هم تعارض کنن، نداریم. ولی تصویرش نمیشه. میگم آقا این حکم با قطع نظر از این مفید قطعه، اونم با قطع نظر از این مفید قطعه، کما این که میگیم بین دو تا دلیل عقلی ظنی، خب شما بین دو تا دلیل عقلی ظنی چطور تصویر میفرمایید؟ غیر از این که بگیم لولای چه راهی داره؟ بالفعلی تو تعارض معنا داره. بله، عقل در حکم خودش شک نمی کنه. فرض لولایی میتونیم بکنیم، بگیم این حکم عقل، لولا این حکم، فرض که میتونیم بکنیم. بله، عقل یا موضوعش موجوده، حکمش یقینا موجوده. در بحث استصحاب احکام عقلی اونجا آقایون میگن چرا استصحاب در احکام عقلی جریان نداره؟ به همین دلیل. میگن آقا یا موضوعش هست یا نیست، اگر هست خود قطعا هست، نیست قطعا نیست. بگیم موضوعش باشه، بگیم موضوعش باشه و ما شک کنیم حکم عقل وجود داره، این معنا نداره و معقول نیست. خب بله، اینا همه اینا هم ظنی دیگه. بله، اینا شامل میشه. عرض کردم اصلا این تقسیمی که ایشون داره میکنه لفظی در مقابل عقلی، یعنی غیر لفظی. چی؟ خیلی، اینجا مراد همه ایناست. نه نه نه، خیلی خوب. ببینید اون ما اون ان دین الله لا یصاب بالعقول عرض می شود که اول من قاس ابلیس. حالا اون ان دین الله لا یصاب بالعقول، حالا عقول ظنی بله شامل میشه. ولذا دلیل حجیت شهرت، اگر کسی گفت شهرت حجیت داره، متخصص این میشه. بله دیگه، خب چرا نگیم؟ چرا؟ بالاخره شهرت یه دلیل لفظی یا غیر لفظی؟ شهرت رو چرا ما میگیم معتبره؟ بعضی ها مستندش رو عقل میگیرن دیگه، میگن آقا عقل میگه وقتی یه چیزی مشهور شد شما این رو بپذیرید، یا عقل میگیرن یا بنای عقلا. مثلا ما دلیل لفظی بر حجیت شهرت جز اون چیزی که در روایات علاجیه آمده، خود به مشتهر بین اصحابک مثلا. حالا اون مشتهر هم های مراد شهرت فتواییه یا شهرت روایی بسته، ولی با قطع نظر از او شما بخواید دلیل بر حجیت شهرت بیارید، دلیل عقلی ظنی میارید. اجماع منقول هم همینطور، اینا همش همینه. اون وقت ما باید به وسیله اینها، اگر کسی قائل شد که اینها حجیت داره، اون ادلهی که میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول تخصیص بود. کما این که ان دین الله لا یصاب بالعقول رو ما میگیم اصلا از اول مراد عقل ظنیه، عقل قطعی رو اصلا متکلم و مولا اراده نکرده. حالا برخی هم همونجا میان میگن که آه نه، عقل قطعی ازش تخصیص خورده، اما عقل ظنی مراده. و همون مواردی هم که میفرماید در نزاع با اخباری ها، و لذا آخوند در کفایه میاد میگه که اخباری ها هم عقل قطعی رو قبول دارن، و نزاع بین اخباری و اصولی رو در حجیت عقل یک نزاع لفظی قرار میده. میگه دعوا عرض شود عقل ظنی رو هم اصولی ها قبول ندارن الا اونی که دلیل برش قائم شده باشه.
بعدم بحث حکومت رو بین دو تا دلیل عقلی و قطعی هم میاد، قطعی هم پذیرفت. بسر بین دو تا دلیل عقلی و قطعی مورد نداره.
مورد نداره، بله.
حالی که چند سال قبل مقابلن بحث کردم به این خود قابل و بیان دفت زرار محتمل اینها رو مقابل بحث کردم دوتا دلیل قطعی هم بودن این حاکمه برگونه اون وارده برگونه.
حالا اینو عرض میکنم، این در زیلی که الان فرصت ایشون همین نتیجه رو که میخواد بگیره من جای اونو عرض میکنم. حالا اینا رو تصویر بکنیم بیم جلو، پس ببینید ایشون میفرماید که بین دلیل عقلی قطعی و دلیل عقلی ظنی اگر تعارض بشود با همین بیانی که گفتیم ورود هست، و اما اگر دو تا دلیل عقلی ظنی با هم تعارض پیدا بکنن، می فرماین باز اینجا هم تعارض بین اون دو دلیلی است که این دلیل عقلی ظنی رو حجت قرار داده، ما باید بریم سراغ اون دو تا دلیل و قواعد باب تعارض رو در اون دو تا دلیل پیاده کنیم. این در عقلیه. حالا اگر یه طرف عقلی یه طرف لفظی، یک طرف عقلی یک طرف ظنی، می فرمان اگر عقلی قطعی بود لفظی ظنی، باز این عقلی بر دلیل حجیت اون لفظی ورود داره. و اذن حکسه این حکسه، اگر دلیل لفظی قطعی بود دلیل عقلی ظنی بود، این دلیل لفظی قطعی بر این دلیل ظنی عقلی ورود داره به همون بیانی که قبلا ذکر کرده. خب حالا به ایشون عرض میکنیم شما این بحث رو اصلا بر چی دارید مطرح میکنید اینجا؟ میفرماین که ما میخواییم بگیم که این موارد جمع عرفی به استثنای ورود در اونجایی که تعارض بین عقلیین ظنیین هست، یا اونجایی که یک طرفش عقلی ظنی است، یا یک طرف عقلی قطعی و طرف دیگر لفظی، این مواردی که به عنوان جمع عرفی گفتیم مثل حکومت، میگن اینا دیگه درش معنا نداره، فقط ورود رو استثناء میکنن. عبارت ایشون رو ببینید، والفرق که اصلا این بحث رو ایشون برای این مطلب و این نتیجه میخواد بگه، والفرق الاساسی بین حالات تعارض فی الادله اللفظیه و حالات تعارض فی غیرها، یعنی غیر ادله لفظیه، ان ملاکات الجمع العرفی به استثناء الورود لا تتصور فی غیر الادله اللفظیه، در غیر ادله لفظیه فقط ورود معنا داره. یک دلیل عقلی قطعی میتواند ورود پیدا کند بر یک دلیل ظنی، حالا اون دلیل ظنی میخواد عقلی باشه میخواد لفظی باشه. اما میفرمایند که حکومت معنا نداره، دلیل عقلی میخواد بیاد بر یک دلیل ظنی حکومت داشته باشه معنا نداره. فإنّ امکانیتا جمع العرفی فی حالت تعارض عقلیین ظنیین او عقلیین ظنیین و لفظیین ظنی، انما تتوقع فی رتبت دلیل الحجیه للمتعارضین اذا کان لفظیین. می فرمان جمع عرفی در اونجایی که اون دلیل حجیت این دلیل ظنی عقلی لفظی باشه، ما اونجا جمع عرفی رو میتونیم بیاریم از قبیل حکومت، حتی عبارت ایشون عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر و همه اینا رو شامل میشه، اینا همه از مصادیق جمع عرفی هست. میخوان بفرمان جایی که پای دلیل لفظی در میان باشه، امکانیت جمع عرفی از قبیل حکومت و اینها هست، اما جایی که پای دلیل عقلی در میان باشد، اینجا غیر از مسئله ورود چیز دیگری در میان نیست. این عرض می شود که، و بعد در دنباله می فرماین که بله، میگن در تعارض عقلیین زنیین، یک، یا اونجایی که یک طرف عقلی زنی طرف دیگر لفظی زنی، تعارض در اون دوتا دلیلی است که داله بر حجیت این مظنه ها هستن، اما در خود متعارض این تعارضی نیست. به خلاف حالت تعارض دلیلین لفظیه، فانه قد تکون امکانیت الجمع العرفی بینهما به نحو لا یستقر التعارض ولا یسری الی دلیل الحجیه. ما بین دو تا دلیل لفظی، بین خود مضمون این دو تا میم جمع میکنیم، یک جمع عرفی براش میاریم و کاری هم به دلیل حجیت اینها نداریم. پس در دلیل عقلی ظنی و لفظی ظنی باید بریم سراغ دلیل حجیت لا محاله، اما در دلیل این لفظیین سراغ خود این مضمون میریم. تعارض بین خود این مضمون این دوتاست. این خلاصه فرمایشیش.
یه
سوالی که من عرض میکنم، بله، میگن در ببینید، میگن اونجایی که دو طرف عقلی زنیان باید بریم سراغ اون دو تا دلیلی که اینها رو حجت قرار داده، نسبت بین اون دو تا دلیل رو بررسی کنیم. چی؟ نه دیگه، میگه اصلا نه، باید بریم سراغ هم اونا، باید اصلا اینا، اینها دو تا دلیل عقلی لفظی، یعنی هیچ کدوم نمیتونن مفسر دیگری، مقید دیگری، مخصص دیگری باشن. به بیان دیگر ایشون مسئله تقیید و تخصیص و حکومت و حالا سایر موارد جمع عرفی در اونجایی که یک طرف دلیل عقلی باشه اصلا میگن معنا نداره. عقل نمیتونه بیاد یک دلیل لفظی رو تقیید بزنه، تخصیص بزنه، تفسیر بکنه. عقل میاد بر اون دلیلی که دلالت بر حجیت این دلیل ظنی دارد نسبت به او ورود پیدا میکنه، اما غیر از ورود میاد یه چیز دیگه معنا نداره. یه چی پرسید؟ بله دیگه، امکان نداره دیگه. چرا عقلی باشه؟
ما الان شما فهمیدی که همین شوره عرفیه، عرف هم مرجع پرسش
نمیشه. نه، باز دوباره عرض میکنم، بید آن خلاصه یه. چند نفر از آقای مطلبیشون براتون روشن شد؟ مطلب آقای سعد خب تصور چیش؟ بید مدعای ایشون اینه، باز عرض میکنم مدعا رو، ما یک بحثی داریم به نام جمع عرفی. جمع عرفی مثالش حکومته، عام و خاصه، مطلق و مقیده، ظاهر و ازهره. میفرماد تمام اینا در جاییست که دو طرف تعارض لفظی باشن، اما اگر یک طرف تعارض عقلی شد اینا دیگه معنا نداره. باید برای اینها یه خط بطلان بکشیم. تنها چیزی که امکان دارد این است که ما به مسئله ورود رو مطرح کنیم. اونم همینطوره. چی آقا؟ خیلی خوب، حالا ما هنوز اظهار نظر نکرد. ایشون هم مبنای شیخ داره در حکومت دیگه. بله، ایشون هم مبنای شیخ داره. این خلاصه مدعای ایشونه. عرض میکنم که ببینید اینجا باز اولین نکته‌ای که ما به عنوان ملاحظه داریم بر فرمایش ایشون، بین این دوتا مقام خلط میشه، بین این که تعارض بین چی و چیه. ایشون میخوان بگن در اونجایی که دوتا دلیل عقلی ظنی با هم تعارض میکنن، اصلا در حقیقت بین خودشون تعارض نیست، بین اون دوتا دلیلی که آمده این دلیل ظنی رو حجت قرار داده تعارضه، و اون دوتا دلیل لامحاله لفظیه دیگه. باید یک دلیل لفظی تعبدی بیاد این دوتا دلیل عقلی ظنی را برام حجت قرار بده.
دلیل عقلی همیشه تفاوده ما بودن دلیل
شرعی ارشاد حکمه. نه ارشادیست بله. اگر مثل قیاس فرض کنید یک دلیل شرعی خبر واحد معتبر آمد، گفت قیاس در این موارد، قیاس منصوص العله مثلا، اگر یک دلیل شرعی فرض کنیم، حالا ولی اینکه در قیاس منصوص العله ما از راه دلیل لفظی وارد نمیشیم، ولی اگر یک دلیل لفظی معتبر بیاد برای ما حجیت پیدا میکنه، ولی اگر دلیل لفظی معتبر نیاد چه دلیل حجیت داره؟ قیاس دلیل لفظی نیست که، خود قیاس نه. شما یک حکمی رو از یه موردی به مورد دیگه سرایت میدی، یه لفظی نیست که، قیاس از ادله لفظیه نیست. ولی در اصول اهل سنت و در اصول خودمان قیاس رو جزء ادله عقلیه میارن. عرض میکنم که پس ببینید اینجا حالا ما اولین نکته‌ای که داریم در مورد فرمایش ایشون، همون مطلبی که ایشون در مورد تعارض اصلین و تعارض دلیلینه همون مطلبی که در اونجا فرمودن و همون مناقشه‌ای که ما اونجا داشتیم، ما میخوایم عرض کنیم که شما بین این دوتا نباید خلط بکنید. تعارض همیشه بین ده، حتی در دوتا دلیل لفظی تعارض بین خود دوتا دلیل به اعتبار اون دلیلیت و حجیتشونه. و الا اگر ما اون دلیلیت و حجیت رو ازش عکس بکنیم و سلب بکنیم، تعارض معنا نداره. این که جمع بین چی و چی بشه، تعارض بین چی و چی بشه، اینا رو ما نباید خلط بکنیم. ما همه جا میگیم آقا در تعارض تنافی دو تا دلیل به اعتبار دلیل حجیتشون، حالا میخواد این عقلی باشه میخواد لفظی باشه، هر دوش عقلی باشه هر دوش لفظی باشه، یکی قطعی باشه دیگری ظنی باشه، در همه جا تعارض بین دو تا دلیل است به اعتبار اون دلیلیت اینها. البته روی اون بیانی که ما خودمون قبلا از تعریف مرحوم آخوند برای تعارض داشتیم، شما در دلیل عقلی ظنی و در دلیل عقلی ظنی اگر اون دلیلی که دال بر حجیت توجه نکنید، اصلا تعارض معنا نداره. در دو تا دلیل لفظی هم همینطوره، در دو تا دلیل لفظی هم باز مسب به تعارض روی اون دلیل حجیت این دوتاست. میگیم آقا شارع نمیتواند این دوتا دلیل را برای ما حجت قرار بده. اگر دلیل حجیتشون که خود اون دلیل داله بر حجیت، بذاریم کنار او رو، تعارض نیست. شما اگر دو تا خبر در لفظی بیارید، دو تا خبر داشته باشید، اصلا میگیم آقا دلیل بر حجیت خبر واحد ما نداریم، تعارض معنا داره؟ نمیشه. اشکال چه اشکالی داره که ما داریم رو اصطلاح حرف میزنیم؟ میگیم آقا تعارض، میگیم تعارض یعنی تنافی دو تا دلیل به حسب دلیلیه و اثبات، یعنی اگر این به حسب دلیلیه رو بذاریم کنار تعارض معنا نداره. نه اگر به حجیت نداشته باشی تعارض معنا نداره. نه استقصاب استقبالی هم کن تا آخرش. حالا آقای حیدری برای تقریرات برنامه ای دارن که باز ما مجددا تشکر میکنیم از آقایون. من از برم دیگه، شما فقط یه تقریر کنید. آقای کوهستانی